اعلام آمادگی مجدد رئیس جمهوری ایالات متحده برای تماس تهران با وی.
They should call. If they do, we're open to talk to them. We have no secrets and they can be very very strong financially. They have great potential.
رد ضرب العجل جمهوری اسلامی در خصوص برجام از سوی اتحادیه اروپا.
There is a lot of concern from my side personally also on these developments.
Das ist sehr schwierig. Wir als Europäische Union stehen zum Iran-Deal.
بررسی تحولات جاری به دنبال رویکرد اخیر تهران در قبال برجام، پیامدها و امکان مذاکره میان واشنگتن و تهران.
به نظر نمیرسه واقعا وقتی که دو طرف اختلاف فاصله شون با هم دیگه خیلی زیاد هست و حالت تنش بینشون وجود داره، باید منتظر یک حادثه تندتر یا تحول زیادتری باشیم.
صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. رئیس جمهوری ایالات متحده ساعتی پیش در مورد فرستادن ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن به خلیج فارس امکان رویارویی نظامی را رد نکرده، گرچه ابراز امیدواری کرده است که چنین مقابله‌ای روی ندهد. دونالد ترامپ در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید واشنگتن در پاسخ به پرسش خبرنگاری همچنین گفت چیزی که در مورد ایران دوست دارد ببیند این است که با وی تماس بگیرند. او افزود کاری که باید انجام دهند این است که به وی زنگ بزنند، بنشینند و توافقی کنند و اینکه می توانند توافق منصفانه حاصل کنند و اینکه کمک می کنند وضعشان دوباره عالی شود. دونالد ترامپ همچنین گفت منتظر روزی است که بتوانند واقعا به ایران یاری برسانند و افزود در پی آسیب رساندن به ایران نیستند و ادامه داد میخواهند آنان قوی و عالی باشند و اقتصادی خوب داشته باشند. جلیل روشندل کارشناس مسائل بین الملل در آمریکا همراه ماست. آقای روشندل، در سخنان رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ آیا نکات تازه‌ای وجود داشت؟ پیشتر هم رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام آمادگی کرده بود که تهران میتونه باهاش تماس بگیره.
با سلام. بله، در بیانات رئیس جمهور در حقیقت تاکید رئیس جمهور بر این که حاضر هست با مقامات ایرانی بشینه و گفتگو بکنه و فقط در مورد توافق اتمی و اینکه فقط ایران سلاح اتمی نداشته باشه تنها مورد مهم مورد اشاره ایشون بوده، این خودش به نظر من یک تحول جدیدی است. در صحبت‌های قبلی همیشه به سایر مسائل از جمله نقش منطقه‌ای و مسائل دیگری که ایران در منطقه داره تاکید می‌شد. در این صحبت امروز، یعنی در روز گذشته، در واقع تأکیدی در این مورد نشده به جز این که ما میخواهیم که ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد. البته این رو من به این معنا نمیگیرم که رئیس جمهور از اون خواستاش دست کشیده، ولی دست کم شروع مذاکره پیرامون سلاح هسته‌ای خواهد بود. این در واقع یک نوعی بر میگرده به حرفی که آقای روحانی هم در صحبتش اشاره کردن که حاضر است در چارچوب برجام مذاکره بکنه، اگرچه اشاره روحانی به 5 کشور اروپایی است، ولی برصورت اینها پیام‌هایی است که به طور غیر مستقیم شنونده خودش رو پیدا میکنه و جواب میگیره. به این دلیل من فکر کنم این نکته مهمی باشه در صحبت‌هایشون.
آقای روشندل، همزمان این صحبت‌ها در حالی داره بازگو میشه که ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن راهی حوزه خلیج فارس و تنش‌ها هم بالا گرفته. با توجه به تصمیم اخیر تهران در مورد برجام، واکنش‌هایی که همراه داشته، چه پیامدهایی رو اکنون میشه انتظار داشت؟ فکر میکنین تهران چه واکنشی داشته باشه؟
به صورت ببینید، سیاست از ابزارهای مختلفی استفاده میکنه. توضیحاتی که در مورد اعزام ناو هواپیما بر داده شده معمولا به علت وجود تهدید از جانب ایران بود. صحبت‌های مختلفی که گفته شدن ایران رو به اصطلاح بهشون از ایران خواستن برحذر داشتن از هر گونه اقدام تحریک‌آمیز. اطلاعات دیگری بود که گویا موشک‌هایی در منطقه جا به جا شدن، موشک‌های ایرانی که میتونه شروع این تهدید باشه. ایران خب طبیعتاً در شرایطی نیست که وارد یک جنگ بشه و در اون جنگ برنده بیرون بیاد بیرون، به خاطر وضعیت اقتصادی خاصی که وجود داره و آمریکا میخواد همه امکاناتش رو حفظ بکنه. کمان که جمهورم امروز گفت که نمیخوام بگم که جنگ خطر درگیری نظامی وجود نداره، اما امیدوارم که این اتفاق رخ نده. به این ترتیب در واقع ایران هم میتونه بگه که از این اقدامات بیشتر داره به صورت یک ابزار استفاده میکنه برای پیشبرد اهداف سیاسی و قصد جنگ نداره و به نوعی هم جز این انتخاب دیگری هم نداره ایران.
سپاسگزاریم. جلیل روشندل بود، کارشناس مسائل بین المللی در آمریکا. صدراعظم آلمان میگوید اتحادیه اروپا خواهان جلوگیری از تشدید تنش در رابطه با برجام است و همزمان وزیر خارجه ایران گفته که اتحادیه اروپا باید به وظایفش در چارچوب برجام عمل کند. اتحادیه اروپا در پاسخ رسمی به تهران ضمن تأکید بر تعهدش به برجام اعلام کرده که هیچ التیماتومی را نمیپذیرد. آنا کاویانی.
مشورت داخلی میان وزرای خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به انتشار بیانیه‌ای منجر شد که طرفین بامداد پنج شنبه منتشر کردند. آنها با ابراز نگرانی شدید خود گفتند هیچ ضرب‌العجلی را نمی‌پذیرند و از ایران خواستند به تعهداتش پایبند باشد. تعهداتی که در این بیانیه آمده آژانس بین المللی انرژی اتمی مسئول نظارت بر نحوه اجرای آن هاست. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم که در رومانی و در آغاز نشست سران اتحادیه اروپا سخن می گفت از نگرانی شدید خود گفت.
There is a lot of concern from my side personally also on these developments.
ما کاملا متعهد به اجرای برجام هستیم. این موضوع امنیت ما و همه دنیاست. سرمایه گذاری اروپا در حوزه خلع سلاح یک اولویت برای ما خواهد بود. تا اینجا بر طبق برجام ایران به تعهداتش پایبند بوده. آژانس به بررسی تعهدات مرتبط با موضوع هسته‌ای ادامه می‌دهد و ما هم از طریق این نهاد پایبندی ایران به تعهداتش را دنبال می‌کنیم.
اشاره خانم موگرینی و همچنین بیانیه او و سه وزیر اروپایی بازتاب دهنده اظهاراتی است که یک مقام ارشد اتحادیه اروپا شامگاه چهارشنبه در بروکسل مطرح کرده بود. این مقام که نخواست نامش فاش شود به رادیو اروپای آزاد میگوید نمیتوان تنها بر مبنای یک بیانیه تحریم ها علیه تهران را بازگرداند و اضافه کرد که باید منتظر گزارش آتی آژانس بود و اگر بر این مبنا ایران توافق را نقض کند آن وقت است که اروپا واکنش نشان خواهد داد. اقدامی که ایران از آن در روز 18 اردیبهشت و در سالگرد خروج ایالات متحده از برجام پرده برداشت این بود که چون تهران به دلیل بازگشت تحریم‌های آمریکا از منافع اقتصادی برجام بهره‌مند نمی‌شود، دو مورد از تعهدات چندگانه خود بر طبق برجام را برای 60 روز انجام نمی‌دهد. دو اقدامی که مربوط به حفظ سقف اورانیوم با غنای 3.5% و همچنین آب سنگین می‌شود. حسن روحانی روز چهارشنبه دلیل این اقدام را این گونه توضیح داد.
به طرف مقابل اعلام کردیم که ظرف 60 روز اگر اونها پای میز مذاکره آمدند، یعنی 5 کشور، و با اونها صحبت کردیم و به نتیجه رسیدیم و منافع اصلیمون مخصوصا نفت و بانک به عنوان دو تا از منافع مهم اگر ما بهش دست یافتیم برمیگردیم به نقطه اول،
اما مسیر پیش روی که حسن روحانی میگوید در 60 روز دوم پیچیده تر هم میشود، آنچنان سهل به نظر نمی رسد. رهبران متعددی از کشورهای اروپایی که در رومانی گرد هم آمدند، درباره وضعیت به وجود آمده اظهار نظر کردند. از آن جمله سباستیان کورتز، صدر اعظم اتریش، که برجام در پایتخت کشورش و در زمانی که او وزیر خارجه بود به دست آمد. آقای کورتز چالش پیش رو را اینگونه توضیح می دهد.
این خیلی سخت است، چون ما به عنوان اتحادیه اروپا متعهد به توافق اتمی هستیم. اما این یک روی دیگر هم دارد که آمریکا با قدرت اقتصادی خود می تواند با تحریم اقدام کند. و حتی اگر ما از توافق حمایت کنیم، همراه نداشتن آمریکا با خود به این معنی است که از ارزش واقعی آن می کاهد. و به همین خاطر ما نمی توانیم کار بیشتری انجام دهیم.
اما به هر حال روسیه و چین و همچنین کشورهای اروپایی از اهمیت حفظ برجام سخن گفتند و روز چهارشنبه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از همه کشورهای باقی مانده در برجام خواست گرد هم آیند و درباره مسیر پیش رو و یافتن راه حل گفتگو کنند. اگرچه هدف کشورها از گفتگو با ایران احتمالاً یکسان نخواهد بود، این نظر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه است که هم می‌خواهد همانند بقیه برجام را حفظ کند و هم می‌خواهد مانند ایالات متحده توافق بهتری با ایران به دست آورد.
از ابتدای این راه فرانسه بسیار تلاش کرده که توافق اتمی که برای آن مذاکره و آن را امضا کرده حفظ شود. این توافق کافی نیست. ما باید تا سال 2025 آن را تکمیل کنیم. با توجه به فعالیت‌های بالستیک ایران و هم اینکه به نفوذ منطقه‌ای آنها سامان دهیم. اما ما می‌خواهیم برجام سال 2015 را نیز حفظ کنیم. باید آن را حفظ کنیم. ایران باید در توافق بماند و ما هر کاری برای ماندن آنها خواهیم کرد.
تهران می‌گوید اقدام اخیرش به معنای خروج از برجام نیست و تنها می‌خواسته بیماری که با مسکن خوب نمی‌شده را جراحی کند تا شاید نجاتش دهد. حال نگاه‌ها بار دیگر معطوف به وین خواهد شد. حدود یک ماه دیگر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در 15 گزارش خود باید بگوید که آیا تصمیم اخیر ایران به نقض تعهداتش در برجام منجر شده و به نوعی مهر پایانی بر این توافق زده و یا همچنان امیدی به زنده ماندن آن وجود دارد.
در حالی که تنش‌ها در ارتباط با برجام، تحریم های ایالات متحده و فشارها بر جمهوری اسلامی همچنان بالا می گیرند، آیا امکان مذاکره می تواند میان تهران و واشنگتن وجود داشته باشد؟ رضا تقی‌زاده، استاد روابط بین الملل در گلاسکو:
به نظر نمی رسه. واقعا وقتی که دو طرف اختلاف فاصله شون با هم دیگه خیلی زیاد هست و حالت تنش بینشون وجود داره، باید منتظر یک حادثه تندتر یا تحول زیادتری باشیم تا این بحران یا تنش به اوج برسه و وقتی که خطرهای جنبی دیگری رو ایجاد میکنه اون وقت زمینه مذاکره رو فراهم بکنه. در حال حاضر آمریکایی ها فشارها رو حساب شده و مرحله‌ای علیه جمهوری اسلامی تحمیل میکنن. جمهوری اسلامی هم واقعا به علت اینکه ظرفیت‌های لازم رو نداره، به نوعی به قول کسانی که شطرنج بازی میکنن مات شده.
آقای تقی‌زاده، در خود آمریکا نگرانی‌های وجود داره یا اختلاف نظرهایی وجود داره در مورد رویکرد ایالات متحده در قبال مسائل جاری، تحولات کنونی در خصوص ایران و این احتمال رو مورد بحث قرار دادن که شاید آمریکا میخواد وارد اقدام نظامی بشه، هرچند که دولت ایالات متحده گفته که قصد جنگ نداره؟ چقدر امکان برخورد نظامی ممکنه وجود داشته باشه؟
یه مسئله دیگه جریان داره، مسئله رقابت قدرت، و رقابت قدرت بین آقای ترامپ یا شخص دیگری نیست، بین دو گروه و دو طرز تفکره. لیبرال ها به نوعی با همراهی شرکت های چند ملیتی به دنبال این هستن که قدرت اجرایی رو در انتخابات سال 2020 برنده بشن، قدرتی که دو سال پیش از دست دادن، و گروه محافظه‌کارها با آقای ترامپ با خط ملی‌گرایی به دنبال تثبیت قدرت هستن. ایران یکی از مهره ها در این شطرنجی برخورد داخلی آمریکاست. طبیعتاً باید انتظار داشت که دموکرات ها به دنبال ادامه سیاست دوران اوباما برن که امیدوار بودن با انتخاب خانم کلینتون تثبیت بشه، ولی ماسبات اونها به هم ریخت. بنابراین اونها به نوعی مسئله رو بیش از اونی که هست دامن میزنند. به نظر من دولت ترامپ به دنبال جنگ علیه ایران نیست و این نکته ایست که حالا یا در جهت مساله گروهی یا در جهت مساله مجموعه رژیم آقای ظریف هم به دفعات تکرار کرده و واقعیت هم این است که آمریکا ترجیح میده فشارهاش علیه ایران به صورت نرم اعمال بکنه و وارد یک برخورد نظامی با ایران نشه.
در خود ایران تصور میکنین الان وضعیت به چه گونه است با توجه به شرایط حاکم؟ برخی گزارش ها حاکیه که چه بسا دولت حتی نتونه حقوق کارمندان رو در طی ماهای آینده داشته باشه که بتونه پرداخت کنه. وضعیت اقتصادی بسیار در تنگناه در داخل کشور، اونگونه که گزارش ها حاکیه، قیمت ها روز به روز در حال افزایشه. وضعیت چگونه فکر میکنین هست در داخل ایران اکنون؟
کدوم از ما که یکی یا دو نفر حتی قوم یا خیش یا دوست داخل ایران داشته باشیم میدونیم که و زبان اونها میشنویم که وضعیت اقتصادی کشور وضعیت بحرانیست، ولی وضعیت بحرانی نیست که دولت خودش رو در موقعیت کنترل اون در وضعیت کنونی نبینه یا حاکمیت از این لحاظ احساس خطر بکنه. به این علت که میبینیم به یک نوع شاید غیر عادی همون رقابت قدرتی که در سیاست داخلی آمریکا ما شاهد هستیم در داخل ایران هم وجود داره. یعنی با وجود اینکه به ظاهر بخش‌های مختلف شریک در قدرت تظاهر به همسویی با همدیگه میکنن، ولی مشکلات اقتصادی رو اصولگرایان بیشتر از اون حدی که هست منعکس میکنن. البته این مشکلات کوچک نیست، تورم 40%، بیکاری 25% و کاهش درآمد در حدود 25 میلیارد دلار سالانه مسئله کوچکی برای اقتصاد آسیب‌پذیر کنونی در بحران ایران نیست. ولی با این وجود وقتی میبینیم شبیه این مشکلات رو در ونزوئلا دولتی با 1,000,000% تورم میتونه کنترل بکنه و وضع موجود ادامه پیدا میکنه، دولت جمهوری اسلامی و حاکمیت هم باورش اینه که در کنترل امور هست. به این علت کسانی که الان به عنوان معتدلترها یا عملگراها سر کار هستند در یک برخورد عقیدتی با گروه دستراستی هستند و دستراستی ها همچنان که دموکرات ها میخوان قدرت از ترامپ به دست بگیرند، اینها هم میخوان در انتخابات آینده جمهوری اسلامی یا در یک وضعیت فوق‌العاده حتی کنترل دولت رو در اختیار داشته باشند. به این علت وضعیتی رو منعکس میکنند که شاید همزبانی با اپوزیسیون جمهوری اسلامی به خصوص اپوزیسیون خارجی است.
رضا تقی‌زاده بود، کارشناس مسائل بین‌المللی در گلاسکو اسکاتلند. پیام های شما را میشنویم.
سالیان سال جمهوری اسلامی به هر حال شیطنت میکرد، خب دسترازی میکرد، کشورهای آمریکای اروپایی و کشورهای عربی جدی نگرفتن تا دیدن که نه، به هر حال کار از کار گذشته. واقعا اینا دسترازیشون به خیلی از کشورها علنی شده، در هر کشوری هم که دوتا مسلمان شیعه دیدن رفتن اونا رو به اصطلاح تا خرخره غرق سلاح کردن. یکی دو سالم الان برق برگشته، آمریکا و اروپا و کشورهای عربی دارن به اصطلاح اختار میدن به جمهوری اسلامی، که جمهوری اسلامی هم فکر میکنه و هر حال اینا یه بلوف تو خالیه، تا که امروز شنیدیم که حتی دیگه بمب افکناشون هم به هر حال وردن وارد خاورمیانه کردن آمریکا و قدرت دنیا.
پیامی داشتم برای این گروهی که در ایران دارن تب جنگ به صدا در میارن. خواهم بهتون یادآوری کنم دیگه کسانی نیستن که بخوام بخاطر این حکومت به جنگن، بخاطر که ما ایمان پیدا کردیم و شهیدان ما برای شما نجنگیدن، برای آزادی جنگیدن. ما ایمان پیدا کردیم که شماها دشمن این مردم هست و دشمن این مردم، اگر جنگی هم در بگیرن مطمئن باشید که ما شما رو و مردم ما شما رو دشمن اصلی ما میگه، و در اون دنیا هم مطمئن باشین که خداوند میگه به هر کسی حق بده و شما نمیتونید به خاطر حفظ نظام یک آدمی که دست نشانده روس و چین هست تابعیت کنید. با امید این که هرچه زودتر عقلتون عوض کنید و با مردم باشید.
کاش اپوزیسیون خارج از کشور قدر موقعیت تازه در حکومت امریکا و وجود ترامپ رو بهتر درک می کرد برای مبارزه با این افریته هایی که حاکم بر ایران هست.
در تمام دنیا دولت های نرمال تمام سعیشون رو می کنن که مردم رو راضی و شاد نگه دارن. یک مشت روانی بر ایران حاکم شدن که تمام سعیشون رو می کنن که مردم ناراضی و ناراحت باشن. حتی از دیدن شادی بچه های کوچولو تو مدرسه ها ناراحت میشن و تمام سعیشون رو میگیرن که این بچه ها رو هم از خوشحالی باز دارن. شما که با گرونی ها و بی‌عدالتی ها آدم بزرگ ها رو به مرز جنون و عصبانیت کشوندین، بذارین این بچه هاتون چند سال بچگی که وارد زندگی رسمی نشدن حداقل یه مقدار خوشحال باشن. بد میبینید، این کارو نکنید. فردا به محضی که یک کم از دستتون در بره مردم بد جوری سر شما میارن.
2042-021-12-21-12 پیامگیر رادیو فردا. سرویس اطلاعاتی ونزوئلا چهارشنبه ادگار زامبرانو معاون پارلمان آن کشور و همچنین معاون خوان گوایدو را بازداشت کرد. همکارمان الهیه روانشاد.
ادگار زامبرانو معاون خوان گوایدو در مجمع ملی ونزوئلا است و همراه با او جنبش مخالفان دولت نیکولاس مادورو را رهبری می کند. ادگار زامبرانو در توییتی درست در میانه بازداشتش نوشت که ماموران امنیتی اطلاعاتی ونزوئلا از او خواستند که از اتومبیلش خارج شود و وقتی او درخواست آنها را رد کرد، حال به نوشته او ماموران با جر ثقیل سرگرم بردن اتومبیلش به سوی زندان هستند. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا این اقدام را تنش‌زا می‌داند.
دستگیری آقای ادگار زامبرانو که یکی از مهمترین چهره‌های مخالف دولت نیکولاس مادورو هستند به دست افسران امنیتی دولت به نظر من اهمیت زیادی داره و نشون میده که دعوای سیاسی بین مادورو و خوان گواردو که مهمترین رهبر مخالفین هست که دولت آمریکا هم در ذهن ایشون رو به عنوان رئیس جمهور قانونی قبول داره به یه سطح بسیار خطرناک و شاید تعیین کننده رسیده و این دستگیری میتونه آغاز دستگیری های بیشتری باشه. بعد از اینکه شورشی که یک هفته نیم قبل شروع شد شکست خورد، البته شورشی که دولت مادورو به اون میگه کودتا ولی طرفدارای آقای گوایدو بهش میگن یک جنبش دموکراتیک قانونی، به نظر میرسه که دولت آقای مادورو اعتماد بیشتری به خودش گرفته و از موقعیت بهتری برخورداره و شاید هم به همین دلیله که حملات خودش رو به مخالفین خودش بیشتر کرد و
تشدیدش داده. خوان گوایدو رئیس مجلس ملی ونزوئلا نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته را نپذیرفته و ریاست جمهوری نیکولاس مادورو را مشروع نمی‌داند. او ابراز امیدواری کرده و گفته که تغییر در ونزوئلا نزدیک است. بیش از 50 کشور جهان از جمله آمریکا خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئلا به رسمیت شناختند. آمریکا، اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای آمریکایی از بازداشت ادگار زامبرانو معاون خوان گوایدو به شدت انتقاد کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد پنجشنبه بدون اشاره مستقیم به بازداشت زامبرانو گفت که در حال رایزنی درباره بی‌قانونی‌های وحشتناک نیکولاس مادورو است. سفارت آمریکا در کاراکاس هرچند که درهای آن بر روی عموم بسته است، اما در حساب توییتریش نوشت که اگر زامبرانو فوراً آزاد نشود، پیامدهای جدی به دنبال خواهد داشت. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز بازداشت معاون گوایدو را شرم‌آور و اقدامی برای ساکت کردن مجمع ملی ونزوئلا خوانده و خواستار آزادی فوری او شد. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در آمریکا.
البته ما در این چند روز گزارش‌های خوندیم، مخصوصا در روزنامه واشنگتن پست، حاکی از آن که آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا از اجرا و کار سیاست آمریکا در مورد ونزوئلا نگران، اظهار ناراحتی کرده و شاید هم این اظهار نگران و نارضایتی ایشون باعث این شده که مادورو یک سیاست تهاجمی جدید رو پیش بگیره. مسئله مهم، مسئله اساسی، مسئله که دولت آقای مادورو با آن روبرو است اینه که آیا اینها دنبال دستگیری آقای وان گواردو خواهند رفت یا نه. دولت آمریکا اعلام کرده که اگر این دستگیری انجام بشه به واکنش خیلی جدی نشون خواهد داد و به علاوه دولت آمریکا و مخالفین آقای مادورو معتقدند که اتفاقی که در ونزوئلا افتاده برای احقاق دموکراسی یک پروسه طولانی خواهد بود، ادامه پیدا خواهد کرد و برای همینه به نظر من ونزوئلا روزهای مشکلی رو در پیش خواهد داشت که میتونه به جنگ داخلی تمام بشه یا میتونه دعواهایی که بین مادورو و گوایدو هست ادامه پیدا بکنه یا یکی از این دو نفر پیروز بشن. فعلا مادورو موقعیت قوی تری داره ولی شب دراز است.
از سوی دیگر مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا دو روز پیش در یک سخنرانی در مورد ونزوئلا ایران را متهم کرد که در همکاری با دولت ونزوئلا پناهگاهی برای گروه‌های نیابتی تروریستی خود ایجاد کرده است. تنها چند روز پیش از سخنرانی مایک پنس، مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا نیز از ایران، روسیه و کوبا خواسته بود که نیروهای خود را از ونزوئلا خارج کنند تا جنبش دموکراسی خواهی این کشور رشد و نمو کند. پومپئو گفته بود مستشاران نظامی ایران و کوبا به شبه نظامیان ونزوئلایی که مخالفان را سرکوب می‌کنند کمک می‌کنند و افزوده بود که روسیه و چین نیز سد راه جنبش مردم سالاری در ونزوئلا شدند. در ماه‌های اخیر ونزوئلا با بحران گسترده ناشی از قطع سراسری برق، مشکلات در آبرسانی و سیستم‌های مخابراتی روبرو بوده است. نیکولاس مادورو انگشت اتهام خود را در مورد بحران اقتصادی و بحران سیاسی فعلی در کشورش به سوی آمریکا نشانه رفته و میگوید این اقدامات همگی برای سرنگون کردن دولت اوست.
ناکامی‌ها در عرصه ورزشی همچنان ادامه دارد. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش:
در جام جهانی تیراندازی با کمان که در چین در حال برگزاری است، تیم ریکرو بانوان ایران در نیمه نهایی با شکست در برابر بانوان کره جنوبی از راهیابی به فینال مسابقات باز ماند. در تیم ایران زهرا نعمتی، نیلوفر علیپور و شیوا شجاع‌مهر عضویت داشتند. این تیم 2-6 مسابقه را به تیم بانوان کره جنوبی واگذار کرد و حالا باید برای مقام سومی با چین تایپه روبرو شود. در بخش مردان هم تیم کامپاوند ایران در برابر چین تایپه مغلوب شد و از رسیدن به 1/4 نهایی باز ماند. معاون باشگاه استقلال اعلام کرد این باشگاه 1,500,000 دلار به وینفرید شفر، سرمربی آلمانی سابق تیم استقلال و دستیارانش بدهی دارد ولی همه آن را پرداخت نخواهد کرد. علی خطیر که در یک مصاحبه تلویزیونی در تهران شرکت کرده بود گفت که باشگاه می‌خواهد با این پول 2 کار انجام دهد.
این دوستان و همه مردم عزیز بدونن که آقای شفر اگه میموند هم این پول باید بهش داده میشد. این بودجه 1,500,000 دلار در حال باید پرداخت میشد و قرار شد با این بودجه هم ما آقای شفر تصفیه کنیم و هم یک مربی و کادر فنی جدید به مجموعه ایجاد کنیم.
یعنی 1,500,000 دلار به شفر و دستیارانش که دیگر در خدمت استقلال نیستند به طور کامل پرداخت نخواهد شد. بخشی از آن به او و دستیارانش تخصیص خواهد یافت و بخش دیگر برای استخدام کادر فنی جدید برای استقلال صرف خواهد شد. این که شفر قبول می کند یا نه معلوم نیست. ضمناً معاون باشگاه استقلال در مورد فرهاد مجیدی سرمربی موقت تیم گفت وی در فصل بعد هم ماندگار خواهد بود. و در اروپا در یک شب استثنایی تیم تاتنهام از شکست در مقابل آیاکس آمستردام در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره 1 پیروزی ساخت و فینالیست شد. مسابقه برگشت دو تیم در آمستردام برگزار شد و تیم تاتنهام که در بازی رفت در لندن با 1 گل بازنده شده بود در بازی برگشت هم در نیمه اول با باخت 2-0 به رخت کن رفت. ولی در نیمه دوم به گزارش شبکه بی آر سپورتس با درخشش و هتریک لوکاس مورا بازیکن برزیلی خود نتیجه 3-2 به سود تاتنهام تغییر یافت تا این تیم برای اولین بار به فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا راه یابد.
Lucas Moura to the Champions League final. There is no need.
در مجموع دو بازی رفت و برگشت دو تیم 3-3 مساوی شدند و تاتنهام با قانون گل‌های زده بیشتر در خانه حریف برنده و فینالیست لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا شد تا با لیورپول روبرو شود. فینالیست‌های دیگر لیگ اروپا هم تا کمتر از یک ساعت دیگر معلوم خواهند شد. همکنون آرسنال در اسپانیا با والنسیا روبروست و در لندن چلسی پذیرای آینتراخت فرانکفورت است.
حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش. پایان بخش مجله نیمه شب به بحث این هفته در حیطه دیگر از عرصه‌های کمتر پرداخته شده اختصاص دارد.
تابو. رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
طرز لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر می‌زنید.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمی‌تونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
هفته گذشته روز جهانی مشاوره و روانشناسی بود. اهمیت مشاوره روانشناسی در چیست؟ وضعیت مشاوره روانشناسی در ایران چگونه است؟ حسین قاضیان جامعه شناس میگوید مشاوره و روانشناسی در ایران اغلب در کار باز تولید همان ارزش‌های مسلط جامعه و ارائه استانداردهای از پیش تعیین شده از انسان نرمال است. رضا کاظم‌زاده روانشناس اما میگوید روانشناسی قصد ارائه استاندارد ندارد، بلکه میکوشد به افراد کمک کند به خود و مسائلشان با فاصله نگاه کنند. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام به بحث نفته ما در تابو، خوش آمدید. در مورد اهمیت مراجعه به مشاوران و روانشناسان در مواقعی که اشخاص با مسائلی غیر فیزیکی روبرو میشن، یعنی مسائلی که به اندامهای روانی، به ذهن، به حتی تصمیم گیری برای زندگی بستگی داره، مدام توصیه میشه که خب مراجعه بکنین به مشاوران روانشناسان. از طرف یک حالا نگاهی وجود داره که مشاوره روانشناسی به نظر میرسه که برای همه مسائل زندگی پیچیده و پرمسئله امروز میتونه که راه حل بده. آقای قاضیان، اگر بحث رو با شما شروع بکنیم، شما در مورد این گزاره نظرتون چیست و فکر میکنید آیا اساساً چنین چیزی ممکنه از مشاوره یا روانشناسی چنین چیزی برمی آید؟
در این که به هر حال ما در جهانی زندگی میکنیم که نیاز به مشاوره داریم تردید نیست. مسائل پیچیده و تخصصی شدن و ما به مشاوره و مشاوره کردن نیاز داریم. البته که خوب مشاوره ها رو از هم تفکیک کنیم. من تأکیدم فعلا روی مشاوره روانشناسی است و مشاوره خانوادگی و اون نقطه تمرکز و انتقادم اتفاقا روی این دو دسته از مشاوره هاست. مسئله اینجاست که اونا میتونن به ما کمک بکنن که ما بسیاری از داستان‌ها و اسطوره‌هایی که در مورد روان و روح و اینا گفته شده رو فراموش کنیم، بدونیم که جنبه‌ها یا بنیان‌های مادی اون چه که ما اسمش رو روح، روان یا ذهن می‌ذاریم چی هست. چون متکی هستم به مطالعات زیستشناسی، بیوشیمی، فیزیولوژی، مطالعات تکاملی، ژنتیکی که همه اینها میتونه نشون بده که اون چیزی که ما تحت عنوان ذهن، روح، روان یا هر چیز دیگری ازش یاد میکنیم چه ابعاد مادی داره که ما ممکن ازش غافل باشیم. اما مشکلات دیگری در این بین پیش میاد که به ویژه در جامعه‌های بسته و در جامعه مثل ایران خیلی شدیدتره. به همین دلیل من نقدم غیر از اینکه راجع به مشاوره روانشناسی یا مشاوره خانوادگی تا حد زیادی منحصر به جامعه ایران و مشاوران ایرانی است، حتی مشاوران ایرانی که در خارج زندگی میکنن و مشاوره میدن، بر اساس اطلاعات زیادی که از افرادی که به مشاوران مراجعه کردن گرفتن و همینطور مدعیاتی که این نوع از مشاوران در فضای آنلاین یا در نوشته ها و گفته های خودشون با سولید میکنن.
ما برمیگردیم به شما که در مورد این نقد بیشتر بدونیم. قبل از این روزه بدید که با آقای کاظم‌زاده مهمان دیگر برنامه صحبت بکنیم. آقای کاظم‌زاده، آقای قاضیان گفتن که ما به هر حال به مشاوره احتیاج داریم در زندگی پیچیده و پرمسئله امروز، اما خب نقد هم دارن به شکل مشاوره‌ای که ممکن ممکنه ارائه بشه. میخوام بدونم شما به عنوان کسی که حرفه و تخصص خودتون روانشناسی و مشاوره روانشناسی است، چه نکته ای رو در این آغاز بحث میخواین روش تاکید بکنین؟
روانشناسی کلا مثل سایر علوم انسانی زاده مدرنیته است، هم زاده مدرنیته است و هم پاسخگو به نیازهای انسان مدرن. مهمترین گروه اجتماعی فرد در نظام‌های سنتی نظام خیشاوندیش بود، خانوادهش بود، پدر مادرش بودند، اعضای گروه اجتماعیش بودند که تعیین می‌کردند تو مراحل مختلف زندگی به چه شیوهی باید امورات خودش رو پیش ببره. با ناکارآمد شدن گروه‌های اجتماعی و یا با از دست دادن مشروعیت نهادهای اجتماعی کلان، مثلا نهادهای دینی، و با رشد فردیت یک خلأ ایجاد شد. یعنی انسان مدرن نیاز داشت به اینی که بتونه با مشکلاتی که باهاش روبرو میشه برخورد بکنه. یکی از راه حل‌های مهمی که در چنین شرایطی برای پیش پای چنین انسانی گذاشته شد میشه گفت روانشناسی. در رابطه با جامعه ایران من فکر میکنم یک بخشی از مشکلات اساساً این شغل و این قضیه میتونه توضیح بده، اونم اینه که شغلی مثل روانشناسی در یک فاصله هم با قدرت سیاسی شکل گرفت، هم با نظام خیشاوندی. یعنی این دو دسته که بیشترین تأثیر رو در گذشته روی زندگی یک فرد داشتن از این دو فاصله گرفت. یعنی اینی که ایجاد کردن یک فضای خارج از نظام خیشاوندی و خارج از نفوذ قدرت سیاسی برای اینکه فرد بتونه در رابطه با خودش و زندگیش فکر بکنه یک اصل بسیار مهمی هست که اونم تو نظام تربیتی کشورهای غربی خیلی اهمیت پیدا کرد که باز از این زاویه تا حدی میشه گفت با جامعه ما تفاوت‌های مهمی وجود داره و اونم اصل در حقیقت میشه گفت، ما تو فرانسه بهش میگیم اتونومی، حالا به خود بنیادی یا خود باوری ترجمهش کردن. یعنی روانشناس وقت کسیه که این خود بنیادی و اتکای فرد رو به خودش تقویت بکنه، اینی که فرد بتونه به شکلی آزادانه در رابطه با سرنوشت خودش، در رابطه با تصمیم‌های بزرگ زندگی خودش تصمیم بگیره. این تو جامعه مثل ایران مسلماً اصلا یه همچین شغلی رو میشه گفتش که انجام دادن به شکل درست کار بسیار دشواریه و حتی میتونه بر ضد اون چیزی که در ابتدا فلسفه خودش بوده شکل بگیره و رشد بکنه.
آقای قاضیان، ولی پرسشی که اینجا مطرح میشه اینه که مشاوره روانشناسی هم یک مجموعه از ارزش‌های خودش رو بنیان گذاشته، آیا همینطوره؟ و خب حالا اون ارزش‌ها رو به عنوان استاندارد تعریف میکنه؟
من موافق هستم که روانشناسی و علوم انسانی و اجتماعی به طور کلی همراه با سایر علوم ریشه های آغازینشون در خود بنیاد بودن انسان رشد کرده، ولی به مرور که وارد عصر مدرن و مدرنیته متأخر میشیم عملا میبینیم که این علوم در شیوه کاربردشون تبدیل شدن به باز تولید کننده ارزش های مدرن. اگه 50 سال پیش کسی به مشاور روانشناسی مراجعه میکرد و میگفتش که من هم جنس گرا هستم، مطابق آموزه‌های روانشناسی در اون دوره این باید بیمار قلمداد میشد، چون در اون دوره ارزش‌های حاکم در جامعه‌های مدرن مخالف هم جنس گرایی. ولی امروزه خب شما میبینید هم از کتاب‌های دستورالعمل روانشناسی این برداشته شده، هم وقتی افراد مراجعه میکنن دیگه نیازی به بهبود یا درست شدن یا خوب شدن ندارن. من تاکید میکنم رو کلمات خوب، درست، قابل قبول و امثال اینا، چون اینا در واقع همه ارزش‌های مسلط جامعه هستن که از طریق مشاوره روانشناسی باز تولید میشن. افراد حواسشون نیست که اینا داره به نام علم به خوردشون داده میشه یا قبول میشه، در حالی که علم نمیتونه بگه چه چیزی خوب است، نمیتونه بگه چه چیزی درست است، نمیتونه بگه چه چیزی نادرست یا بد هست، نمیتونه بگه همجنسگرایی خوب است، نمیتونه بگه بد است. این خود آدم‌ها هستن که باید تصمیم بگیرن، ولی ما میدونیم که در جریان مشاوره ما ارزش‌های مسلط اجتماعی رو داره باز تولید میکنه و متاسفانه بیشتر روانشناسان و بیشتر نظر مشاوران به ویژه در جامعه‌های بسته متوجه تفکیک بین ارزش‌هایی که خودشون یاد گرفتن، ارزش‌های شخصی و اجتماعی خودشون هست و اینا رو دارن در قالب علم به خورد مصرف کننده خودشون یا مشتری خودشون میدن نیستن و مصرف کنندگان هم به همین ترتیب.
خب با این مثالی که شما زدین برمیگردیم به آقای کاظم‌زاده. آقای کاظم‌زاده، آیا روانشناسان، مشاوران که اشخاص بهشون مراجعه میکنن 50 سال پیش بر اساس آنچه که در جامعه ارزش‌های مسلط بود یک پیشنهادات و یک نگاهی رو ارائه میکردن به این اشخاص، الان بر اساس آنچه که امروز مسلط هست یا میره که مسلط بشه ارزش‌های شناخته شده در جهان امروز صحبت میکنن، بنابراین آیا یک شکلی استانداردی بر اساس تقاضای جامعه ساخته شده که روانشناسی هم در باز تولید اون به این ترتیب نقش ایفا میکنه؟
کار روانشناسی فقط تطبیق دادن خودش با ارزش‌ها نبوده، بلکه همزمان با ارزش‌های حاکم بر جامعه مبارزه کرده. درسته که مسئله مثل همجنسگرایی رو در یک دورانی به عنوان بیماری نگاه میکرده، ولی در دوره روانشناسی به همجنسگرایی به عنوان بیماری نگاه کرده که به لحاظ قضایی جرم بوده و مسئله کاملا اخلاقی بوده، یعنی تونسته مسئله کاملا اخلاقی و جنایی رو تبدیل بکنه به مسئله بیماری علمی، و بعد از اینی که به مسئله بیماری تبدیل شد، باز هم در درون خود روانشناسا فروید در ابتدای قرن مثلا جزو کسایی بود که از حالت بیماری هم سعی کرد همجنسگرایی رو یه مقدار خارج بکنه، هرچند همچنان بهش به عنوان اختلال نگاه میکرد و این افراد فقط تابع شرایط نبودن، بلکه در خیلی از مواقع خیلی از انگهای اجتماعی که بر انواع و اقسام بیماری های روانی زده می شد و در حقیقت نقش بسیار مهمی رو برای به عقب روندن این نوع فکر در جامعه بازی کردن. به هر حال روانشناسی جزء علومیه که خیلی عمومی شده، خیلی عامیانه شده، شما انواع و اقسام کتاب ها، مجلات برای سطح های گوناگون در جامعه از نوع حرفه‌ایش خوبش تا انواعش که واقعا صحبتایی که میکنند میشه گفتش خارج از کادر روانشناسی قرار میگیره، هرچند به اسم روانشناسی در موردش صحبت میکنن خب زیاده. در حال حاضر یکی از اون مخرج مشترک ها همینه که برای سلامت روان یک استانداردهای ثابت در واقع تعیین نکنن، یعنی روانشناسی تبدیل نشه به یک نوع یکسانسازی. و بعد از جنگ جهانی دوم مخصوصا با جنبشی که در درون خود روانپزشکی به اسم جنبش ضد روانپزشکی ایجاد شد، مثلا در ایتالیا باعث شد که تمام بیمارستان‌های روانپزشکی رو بستن که همچنان الان بسته است، یا توی انگلستان یک جنبش بسیار عظیمی ایجاد شد برای اینکه دقیقاً همین چیزی که آقای قاضیان میگن به عنوان نهاد یک بیمارستان و یا یک علم حافظ نظام ارزشی جامعه‌ای که توش زندگی میکنه نباشه.
خب ممکنه که روانشناسی به عنوان یک علم ذمه‌اش بری باشه از این که در واقع ارزش‌ها رو باز تولید کنه، ولی ببینیم که در عمل میخوان اینو اجرا بکنن در جامعه مثل جامعه ایران چه اتفاقی میاد. اینجاست که اتفاقا مواجه میشیم با استانداردهایی برای رفتار، برای شخصیت، برای چگونه بودن، چگونه زیستن. اینها استانداردهایی است که گفته میشه که از روانشناسی میاد، ولی در واقع همونطور گفتم با سولید ارزش‌های اجتماعی. بحث این است که علم روانشناسی نمیتونه بگه همجنسگرایی درست است، نمیتونه بگه نادرست است. امروزه داره میگه درست است به دلیل اینکه ارزش‌های اجتماعی بیشتر این رو پذیرفتن تو برخی از جامعه ها. تو جامعه هایی مثل جامعه ما که جامعه های بسته تر هستن، یعنی تنوع ارزش های اجتماعی کمتر هست، این وضع بدتره. یعنی مشاوران روانشناسان اونها رو با شدت بیشتری باز تولید میکنن. اینجاست که آگاهی انتقادی مشتری یا مخاطب یا کسی که مراجعه میکنه به روانشناس لازمه که بدون خودش باید در مورد ارزش‌هاش تصمیم بگیره، به ویژه در جامعه ما که با ارزش‌های مذهبی هم مخلوط شده که این دیگه کار رو بدتر از بد کرده.
آقای کاظم‌زاده، آقای قاضیان از آگاهی انتقادی صحبت کردن که خوبه که مراجعان به مشاوران روانشناسی داشته باشن. میخوام از این نکته استفاده کنم و برسم به انواع و اقسام مشاوره‌های واقعا بی پایان، ویدیوهای مختلف در شبکه‌های اجتماعی، مشاوره‌های تلفنی، مشاوره‌های آنلاین که اینها خیلی فراوان هستن و خب مخاطب دارن، اشخاص باشون تماس میگیرن، مثلا یک جمله میگن و آقای روانشناس یا خانم روانشناس با اون یک جمله بهشون میگه که شما باید طلاق بگیری، شما نباید طلاق بگیری، شما باید بری تغییر جنسیت بدی. شما نظرتون در مورد این شکل از مشاوره روانشناسی چیست؟
یه نکته رو در ابتدا در رابطه با صحبت آقای قاضیان بگم، اونم که گفتن امروز، فکر میکنم اشارهشون به جوامع غربی بود که هم جنس گرایی رو خوب میدونن و حالا روانشناسی مثبت تلقیش میکنه. اصلا همچین چیزی نیست. یعنی روانشناسی هیچ نظری در مورد همجنسگرایی از نظر خوب بودن یا بد بودنش نداره به هیچ وجه. تنها هدفش توضیح این پدیده. روانشناس تعیین میکنه اون مهارت‌های فردی اشخاص رو تقویت بکنه در درونشون که قابلیت‌های خودشون رو بهتر بشناسن. ببینین کسی که میره پیش یه روانشناس دقیقاً مثل یه میشه گفت دوچرخه سواره، انگار که میره پیش یه شخصی برای اینکه خودش رو بتونه تو موقعیت دوچرخه سواری، ولی این دفعه با فاصله نگاه، یعنی کمک کردن برای مشاهده کردن موقعیتشه. در رابطه با صحبتی که شما کردین، مشاوره آنلاین و اینترنتی، ببینین اگر در حد آگاهی رسانی باشه ایرادی نداره، اما اگر از طریق آنلاین یا اینترنت وارد روان درمانی بشه که یک فرایندیه که باید با حضور واقعی و فیزیکی هر دو نفر صورت بگیره، کار درستی نیست. شما تا وقتی که یک فرد رو از نزدیک نبینید و نشناسید و یک مدتی همراهش نباشید، هیچ حکم کلی نه در ارتباط با بیماری میتونید صادر بکنید. حتی اگر شما آشنا نباشید با محیط اجتماعی اون آدم، نمیتونید بهش کمک بکنید.
من آقای قاضیان از جمله، حالا شما تخصصتون جامعه شناسی است، آقای کاظم‌زاده تخصصشون روانشناسی است، اینجا این موقعیت خوب رو هم به وجود میاره که این پرسش رو مطرح بکنیم که یک جامعه مثل جامعه ایران آیا بیشتر به جامعه شناسی نیاز داره یا به روانشناسی و مطالعات روانشناختی که بیشتر به فرد برمی‌گرده؟
به نظر من خیلی پرسش جالبیه، خصوصا وقتی جامعه‌ای مثلا جامعه آمریکا رو با جامعه ایران مقایسه کنیم. جامعه آمریکا خب جامعه‌ای است که روانشناسی روش خیلی مسلطه، به این مفهوم که توی این جامعه فرض شده که همه بار به دوش شماست. اگر مشکلی وجود داره، این شمایی که باید به خودتون بجنبید و مشکلتون رو حل بکنید. ساختارها، فرهنگ، تاریخ، این چیزهایی که در کنترل شما نیستن، اونها رو بذارید کنار. شما باید به خودت بپردازی. و به همین علت روانشناسی اینجا خیلی قدرت گرفته. یعنی آدم‌ها فکر می‌کنن مسئول رفتار و بس موفقیت‌ها و کامیابی‌ها و ناکامی‌های خودشون هستن و اگر ناکام هستن، این ساختارهای اجتماعی، تاریخ، نمی‌دونم دشمنان، اینها نیستن که باعث ناکامی اونها شدن، بلکه مثلا تنبلی شخصی، انتخاب، عدم انتخاب درست هدف‌ها و چیزهاییست که برخلاف شخص برمیگرده و شخص میتونه از طریق مراجعه به روانشناس یا مشاور روانشناسی یا مشاوراتی از این دست بهبودشون بخشه. در جامعه ما برعکسه، یعنی اون نوع از حس برون فکنی ملی که ما داریم که هر چیزی رو سعی میکنیم به جایی که در وهله اول در خودمون جستجو بکنیم ببینیم سهم و نقش ما چیه، به چیزهای دیگه مثل تاریخ، اعراب، مغولها، آخوند، شاه، چیزهای دیگری نسبت میدیم تا ذمه خودمون رو بری بداریم از این که ما هم مسئولیتی داریم در این اتفاقی برای من افتاده، ناکامی یا کامیابی که من داشتم. اینجا بنابراین اتفاقا روانشناسی میتونه نقش بهتری داشته باشه و باید غلبه بیشتری داشته باشه و برعکس اتفاقا جامعه شناسی در ایران قوی تره.
بسیار خوب آقای قاضیان، من به عنوان آخرین سوال با شما این موضوع رو هم مطرح میکنم که یکی از نکاتی که حالا منتقدان مطرح میکنن این هست که روانشناسی و مشاوره خیلی جاها هم به یک ابزار تجاری، خیلی صرفا تجاری، به یک دکان تجاری و به حال صرفا مادی بدل شده. اشاره میکنن هم به ویزیت های بسیار بسیار گرونه کسانی که باید به عنوان مشاور بهشون مراجعه بشه و هم اشاره میکنن حالا به این وضعیت آنلاینی که در مورد انواع مشاورهای روانشناسی میبینیم که وجود داره و خب اشخاصی از این طریق در واقع نام و نان میجویند. فکر میکنید که همینطوره این انتقادی که میکنند وارد اساساً یا اینکه این میتونه در هر شغل و تخصصی اتفاق بیفته؟
ببینید، من فکر میکنم اگر بحث قیمت به اصطلاح در میون باشه، همه چیز رو باید به بازار سپرد. ضمن این که وقتی شما 10 دقیقه، 1 ساعت به یک روانشناس مراجعه میکنید، باید 1 ساعت رو به اضافه چند 10 سال گاهی اوقات مثلا تجربه و تخصص و تحصیل کنید و اونا رو تقسیم بر تعداد بیماران کنید تا ارزش نهایی خدمتی که اون پشت داره در عرض 1 ساعت یا نیم ساعت به شما میشه رو به دست. اما در مورد اینکه چجوری میشه از این وضعیت بیرون اومد، حتی وضعیت قیمت، یه مقدارش برمیگرده به نهادهایی که باید در این زمینه وجود داشته باشن، انجمنهای حرفه‌ای یا جامعه‌های حرفه‌ای که بتونن ارزیابی بکنن کار مشاوران رو و روانشناسان رو و اونا رو طبقه بندی بکنن و اون طبقه بندی خودش کمک میکنه برای روشن شدن قیمت و بازده کیفی هر گروه یا عده از روانشناسان یا مشاوران. به علاوه چون این نهادها در جامعه ما ضعیفن، نهادهای جدیدتری هم مثل این ریویو هایی که شما به صورت آنلاین مثلا در خیلی جاها میبینید، در خیلی از جامعه ها که با اینترنت بیشتر اخت شدن، در جامعه ما خیلی کمتر هست. یعنی ما کمتر میبینیم که ریویو بشن اینا و خود اون یه منبعی بشه برای ارزیابی روانشناسان و مشاوران. اگر در مورد اون حالتی که شما صحبت میکنید که به صورت آنلاین و در تولید انبوه به اصطلاح داره، وقتی شما میایید در سطح وسیع میخواید به 10,000 نفر یه سی دی رو بفروشید، چاره ای ندارید جز این تولید انبوه و یکسان سازی مشتری. یعنی مشتری رو باید یکسان فرض بکنید و برای همشون یکسان تجویز بکنید و به همین دلیل هم ممکنه برای هر شخصی به طور خاص مفید نباشه و به کلیاتی بگذره که ممکنه دید ما رو بهتر کنه و بازتر کنه، ولی اگه کسی بخواد از طریق اونا زندگیش رو بهبود ببخشه به طور مشخص، شاید چندان هم فایده ای نداشته باشه.
آقای قاضیان، خیلی کوتاه خواهش میکنم، میتونین در جمع‌بندیتون قبل از اینکه با آقای کاظم‌زاده برگردیم بفرمایید که در نهایت با شناختی که به عنوان جامعه شناس از جامعه ایران دارید، مراجعه به مشاور روانشناس رو به اشخاص با توجه به تنوع مشکلاتی که ممکنه وجود داشته باشه براشون تا چه حد توصیه میکنید؟
با توجه به مجموعه شرایط، من پیشنهادیم هست که یا به مشاوران مراجعه نکنن یا با آگاهی انتقادی مراجعه کنن و حواسشون باشه چه چیزی به عنوان ارزش‌های شخصی، ارزش‌های اجتماعی، ارزش‌های ملی داره بهشون فروخته میشه و اونا ممکنه به عنوان علم قلم داد بشه. اینو اگر بهش توجه بکنه، اون وقت شاید مشاوره به روانشناس خیلی هم نامفید نباشه.
بسیار خوب آقای کاظم‌زاده، برنامه رو با شما به پایان میبریم. من میخوام ازتون در واقع بپرسم که همین سوالی که از آقای قاضیان پرسیدم رو با شما هم تکرار بکنم، با تأکید بر این موضوع که بسیاری از اشخاص خب در آمارها هم هست که چقدر مصرف داروهای مرتبط با روان، سلامت روان در ایران بالاست. فکر میکنین که کمکی میکنه به اشخاص؟ چه نکته در این مورد میتونین بگین؟ و اینکه حالا آقای قاضی یک اگر گذاشتن برای مراجعه به مشاوره، شما در مجموع فکر میکنیم که اشخاص اگر به مشاوره روانشناسی مراجعه بکنن کمک مفید حالی دریافت خواهند کرد یا نه در جامعه ایران؟
ما الان با یه مسئله جهانی روبرویم، یعنی بر اساس آمارهایی که سازمان بهداشت جهانی میده، پس از داروهایی که برای بیماریهای قلبی استفاده میشه، داروهای در حقیقت روانگردانه، مخصوصا داروهایی که برای افسردگی و استراب استفاده میشه، در خود کشورهای اروپایی در حال حاضر در سطح جامعه اروپا تصمیمات خیلی جدی گرفته شده که میزان هزینه دارو رو کاهش بدن، بیشتر تشویق بکنن اتفاقا کار روان درمانی و مراجعه به روانشناس. و از طرف دیگه داروهای روانپزشکی یک تفاوت بسیار مهم با داروهای پزشکی داره، اونم اینه که داروهای پزشکی اغلب بر روی علت بیماری اثر میگذاره. اما در مورد ناراحتی های و اختلالات روانی داروها بر روی عوارض تاثیر میذاره، یعنی عوارض رو کاهش میده، از این بابت میتونه فوق العاده کمک بزرگی باشه، مخصوصا وقتی که ما با رنج های و اختلالات بسیار شدید روبرو هستیم. اما همزمان در کنار کاهش عوارض مثل استراب، مثل افسردگی، مثل داشتن توهمات مثلا، باید تا اونجایی که امکان داره ریشه یابی بشه مشکلات تو محیط خانوادگی، تو محیط اجتماعی، و جامعه رو باید نسبت به مسئله بیماری روانی و اختلال روانی حساس کرد. بیماری روانی یک اختلال بسیار بزرگ در روابط فرد با محیط اجتماعیش، هم شغلیش هم خانوادگیش ایجاد میکنه. توی جامعه‌ای که به این نکات نمیشه زیاد روش انگوش گذاشت، نمیشه اخلاقش رو به زیر علامت سوال برد، نمیشه پول خرج کرد برای ایجاد نهادهایی که بتونه روی سطح کلی جامعه از نظر سلامت روان تأثیر بذاره، خب اولین رفلکس پزشکان، روان پزشکان، تجویز داروه. ولی متاسفانه به تنهایی کفایت نمیکنه. به هر حال ببینین، جامعه ما با یک بحران میشه گفتش اتوریته مشروع روبروه، یعنی اتوریته های سنتی از پدر در درون خانواده شما میتونید شروع بکنید، برید تا برسید به رهبر جامعه و برسید به حتی اتوریته های دینی، اون مشروعیت گذشته خودشونو از دست دادن. بخشی از این مشاورها، بخشی از روانشناسها به نوعی با گرفتن این اتوریته و حتی میشه گفت سوء استفاده، یعنی یک نوع اتوریته علمی و مشروع در مقابل اونها ارائه میدن و طوری رفتار میکنن و طوری صحبت میکنن که انگار میشه به طور کلی یک سری اصولی رو برای سلامت روان و یا برای موفقیت در زندگی به دست آورد. این شرایط سوء استفاده یه مقدار ایجاد شده. من فکر میکنم برای اینکه بشه با اون قضیه مقابله کرد، آگاه کردن جامعه در ارتباط با سلامت روان، با کار اساساً یک روان درمانگر، هدفش و دلایل مراجعه بهش، میشه کلی تو این از این زاویه کمک بزرگی.
بسیار سپاسگزارم رضا کاظم‌زاده و حسین غازیان، مهمانان این هفته تابو.
تابیان والای بدران والا به خدا چارلنگ و هفلنگ،
ناز
دبه، ناز دبه،
وی ناز دبه،
کمرش ناز دبه، ای رو با آبه جان تبه لهاره،
گل آقا دیلم هر گرمه ایلم،
مجده باد هاش تو هلا هاش دل
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران. روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.